أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم در روز گذشته اساس بحث این است که آیه شریفه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، حج را واجب می کند برای کسی که لهو الی الحج سبیلا. و استطاعتی که در آیه شریفه هست با تقریبی که روز گذشته عرض کردیم استطاعت عرفیه است. چیزی هم که ما اسمش رو میگذاریم استطاعت عرفیه عبارت است از استطاعت عقلیه، یعنی قدرت عقلی با لحاظ عسر و حرج که شرع میاد عسر و حرج رو لحاظ میکنه و در عسر و حرج هم تعریف میکنیم مشقتی که مما لا یتحمل عادتن عرفن، این میشه استطاعت عرفیه. و دیروز عرض کردیم آیه شریف این معنا رو میفرماید کما هو مقتضا اطلاق کل لفظ و کل عنوان فی کل آیت و فی کل روایت. الفاظ آیات و روایات رو حمل میکنیم بر مفاهیم عرفیه نه مفاهیم عقلیه، حتی ولا علی المفاهیم شرعیه، مگر اینکه دلیل داشته باشیم مفهوم عرفیه. پس استطاعت استطاعت عرفیه است. این یک نکته. نکته دوم این است که روایاتی که وارد شده است در مقام دو دسته داشتیم، یکی روایاتی است که وارد شده در تفسیر استطاعت یا سبیل، تفسیر سبیل حقیقتاً به زاد و راحله. این روایات استفاده‌ای که ازش کردن که این روایات رو طرف معارضه با روایات دسته دیگر قرار داده عبارت از این است که مفاد این روایات این است که میاد استطاعت در آیه شریفه را نه تنها تفسیر که تقیید می کند. استطاعت عرفیه برای همه مردم راحله نمی خواد. اون کسی که غریبه در مکه هست او راحله نمی خواد. ولذا اگر ما بیایم بگیم این روایاتی که وارد شده در اعتبار راحله مطلقا قریب بعید همه افراد، این معناش تقیید میشه، یعنی استطاعت عرفی و قدرت عرفی تقیید شده به خصوص راحله به خصوص زاد. ما در این روایات ظهور در تقیید نیاز داریم و قبلا عرض کردیم دیروز عرض کردیم که در مقابل این نظریه در روایات این نظر وجود دارد که این روایات در واقع وارد شده است در مقام بیان تفسیر آیه شریفه و بیان تفسیر استطاعت عرفیه، نه تقیید استطاعت عرفیه. تفسیر می کند همون استطاعت عرفیه‌ای که در آیه شریفه هست تفسیر میکنه به این صورت. و اونچه که به عنوان زاد، راحله، صحت بدن، تخلیه سرب و امثال اینها در این روایات مطرح شده انما هو محقق للاستطاعت العرفیه، منتها محقق استطاعت عرفیه که هستن، نه اینکه به قول مطلق بگیم در همه موارد. کسی که قریب به مکه است، حتی برای کسانی که بعدا میگیم در مدینه بودن در عصر رسول الله غیر از سفر حج، خب اینها بین مکه و مدینه رفت آمد میکردن، چندین منزل بود رفت آمد میکردن، همه اینجور نبوده که مال داشته باشن، اسب داشته باشن، شتر داشته باشن، سواره مسافرت کنن، پیاده مسافرت کردن در اون زمان بین مدینه و مکه فراوان بوده. نمونش رو در جنگ ها و غزوات هم میبینید، که وقتی پیغمبر را می افتاد سوارش چند تا بودن؟ عمدتاً پیاده هاش بودن، پیاده بودن، معمول بود، متعارف بود. ولذا یمکن در این روایات، در اون اصلی که گفته شده و صادر شده، برای اشخاص استطاعت عرفیه فرق میکنه، به حسب حال اشخاص، به حسب زمان اشخاص. الان هیچ کس رو پیدا نمی کنید حاضر باشه از مدینه پیاده بره مکه، اما اون زمان بوده. افرادی هستن، قوی هستن، امکاناتی ندارن، خب این نزدیک مکه است، مثلا حالا بین طائف و مکه قریه ای هست، این حالا یه روز را بیفته بره، خیلی تفریحی هم ارزم بزرگتون که براش ممکنه، این استطاعت عرفیه براش محقق میشه. اما آدمی که در هندوستان نشسته، این بگیم بلمش، استطاعت عرفیه محقق نمیشه. روایات طائفه اولا در مقام بیان استطاعت عرفیه است و بیان محقق استطاعت عرفیه به حسب القالب، مصداق قالب رو بیان میکنه. قالب ناس چون برای رفتن به مکه نیاز به راحله دارن، به خصوص در عصر امام باقر و امام صادق که اوضاع احوال مثل زمان پیغمبر نبوده، حتی نسبت به اهل مدینه، قالب مردم برای رفتن به حج راحله میخوان، زاد میخوان، صحت بدن. لکن اون چه در این روایات عنوان می شود برای وجوب حج و به عنوان محقق استطاعت، چیزی غیر از آمادگی که انسان برای مسافرت های دیگه داره نیست. جاهای دیگه که میخواد بره، خب شما هر شهری بخواید برید، یا باید ماشین خودتون داشته باشید برید، یا پول داشته باشید بلیت اتوبوس بگیرید برید، یا با سواری برید، وسیله باید باشه، راه میفتید برید. آیا بدون امکانات اینجوری راه میفتید برای مسافرت رفتن؟ ولو یه مسافرت دیدن قوم و خویش باشه، صله رحم باشه، امکان نداره. استطاعت عرفیه‌ای که ما در حج میگیم بیشتر از این نیست. بیشتر از این که من راه داشته باشم، یا وسیله داشته باشم سوار بشم برم، یا پول داشته باشم این وسیله رو تهیه کنم برم، کرایه اون وقت هم مرسوم بوده که الان هم باشه، اینه. امکانی هم که میخوام، امکان این که بتوانم حج رو انجام بدم یا برگردم، استطاعت عرفیه. حج یک حیثیت اضافه‌ای در این روایات، به مقتضای این روایات در استطاعت عرفیه نداره. قدرت عرفیه، استطاعت عرفیه هم همینه. بنابراین در اینجا اگر ما آمدیم و گفتیم طبق بیانی که عرض کردیم که اینجا یک بیان این است، یک استظهار این است که روایات طائفه اولا همین باشه که ما میگیم، بیان میکنه تفسیر همون استطاعت آیه رو، اضافه ای نداره، لسان لسان تقیید نیست، لسان لسان تفسیره، درست شد؟ اگر این رو گفتیم که ما معتقدیم این استظهار تمامه، اما مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که کلامشون رو اخیر نقل کردیم و بسیاری از اعلام نظر مبارکشون این هست که در اینجا لسان این روایات لسان تقیید است نه لسان تفسیر، یعنی استطاعت عرفیه در آیه خب جای حرف نداره، مراد از استطاعت در آیه استطاعت عرفیه است، اما در این روایات تقیید میکنه، میگه استطاعت عرفیه به اضافه قید راحله، به اضافه قید زاد، به اضافه قید صحت، تقیید میکنه به این عناوین. و این مطلب از نظر ما دیروز عرض کردیم تمام نیست، و شاهدی ذکر کردیم که این شاهد رو دیروز اشاره بهش کردم که امام صلوات الله و سلامه علیه در صحیحه فضل ابن شازان می فرماید و سبیلو ازاد و راهله، اما این رو می فرماید فی کتابهی الالمعمون، نامه ای که برای معمون می نویسه. معلوم می شه معمون سوال کرده بود از علی ابن موسی رضا در تفسیر این آیه شریفه که سبیل اینجا چیه، حضرت میفرمایند و سبیل و عزاد و راهله. خب مأمون که شیعه نیست، سوالی هم که از امام میکنه در واقع میخواد از امام استفاده کنه در مقام تفسیر آیه. تقیید اگر لسان باشه، تقیید آیه به خبر، خبر واحد از زبان امام رو ما قبول داریم، اونا که قبول ندارن. ما تعبد امام از ناحیه امام رو قبول داریم، اونا این تعبد رو نمیپذیرن. معنا ندارد که امام در نامه‌ای که برای مثل مأمون بفرسته تعبد خودش و تقیید آیه کریمه رو به خبر خودش بخواد برای مأمون عنوان بفرماید. این خلاف متعارفه. امام این نامه رو می‌نویسن به مأمون عباسی، در واقع در اینجا تفسیر میکنن همون استطاعت عرفیه که در آیه شریفه باشه. اگر نظر مبارکشون تقیید برای این آیه باشه برای استطاعت، اینجا در این کتاب الالمأمون جاش نیست بیان کردنش. اینجا تفسیر رو ذکر میکنن، جای دیگر وقتی نشستن با مثل عرضم بزرگتون که فضل ابن شازان و دیگران در اونجا یا صفان در اونجا تقییدش رو عنوان میفرماید. این تقیید نسبت به مأمون، اونم فی کتابه الالمأمون، اونها هم منتظر بهانه بودن که بگن ائمه مقابل آیات به قول معروف حرف دارن، چون همیشه خودشون میگفتن ائمه اینها بر اساس کتاب عمل نمی کنن، حرفای خودشون رو میخوان گردن آیات بگذارن یا حرفای خودشون رو بزنن. همینجور این روایت ابو عبدالله صادق صلوات الله و سلامه علیه که قدری سوال کرد الیس جعل الله لهم الاستطاعه، فقال ویحک انما یعنی بالاستطاعه الزاد و راحله. انما یعنی کی؟ انما یعنی یا انما یعنا، درست؟ در این آیه شریفه قصد شده است از استطاعت زاد و راحله. این لسان، لسان تفسیره، این لسان اصلا خود لسان نمیخوره به تقیید، مضافا به این که طرف قدریه. این قدری نیامده از امام سوال بکنه که نظر شما در مورد این آیه و حکم حج چیه که چجوری میخواد تقییدش بکنید، از خود آیه داره سوال میکنه. یعنی اگر قدری باشه به همین معنا که اهل همون فرقه باشه، این آمده در واقع میخواد اشکال به قرآن بکنه. اشکالی که به قرآن میکنه از این آیه مثلا سوال کرده، امام هم جواب رو از همین آیه انما یعنی یا انما یعنا جرده که نمیشه خون قصد شده است به این استطاعت از زاد و راحله، یعنی محقق این استطاعت میشه زاد و راحله. بنابراین روایات طائفه اولا حدش این هست که در اینجا بیان میکنه استطاعت عرفیه را. استطاعت عرفیه هیچ منافاتی نداره با اینکه راحله نیاز هست، ضروری هست، هواپیما، بلیط هواپیما، ماشین در عصر ما، اما برای کسی که برای وصول به مکه نیاز داشته باشه به این وسائل، اما اگر نیاز نداشته باشه و حاجت به راحله نباشه، مثل کسی که در مکه واقع شده، مثل کسی که نزدیک مکه است و رفتن و رسیدن به مکه معونه‌ای براش نداره و عرفاً این معموله که مردم پیاده برن و بیان، حالا اینجور شده که همه دم و ساعت ماشین سوار میشن، اون وقتا که اینجور نبوده، میرفتن میامدن یک روزه به قول معروف. این که ما بیایم در اینجا بگیم این اشخاص یعنی القادر و علالمعشی که محتاج راحله نیست، که مفاد طائفه ثانی است، اینها حج برشون واجب نیست، اول کلامه روایات طائفه ثانیه مفادش این است که القادر و علالمعشی، القادر و علالمعش فرض اینه که مشقت شدیده عسر و حرجی نداشته باشه، ولی استطاعت عرفیه هم در مورد استطاعت میکنه، این متیسر باشه براش، معقول باشه براش، خلاف شؤونش نباشه، حتی که بعدن خواهیم گفت این اگر قادر بر مشی علل حج هست، چرا در اینجا مانع بشیم که وجوب حج بیاد؟ روایات طائفه ثانیه این رو میخواد بگه. بنابراین بر این اساسی که عرض کردیم، هیچ گونه تنافی بین طائفه اولا و طائفه ثانیه اصلا وجود نداره. تنافی زمانی پیدا میشه که لسان در طائفه اولا لسان تقیید باشد، اما اگر لسان لسان تفسیر باشه و بیان محققات استطاعت عرفیه باشه، روایات طائفه ثانی هم همون استطاعت عرفیه رو بیان میکنه. برای کسی که القادر و علالمشی، آیا استطاعت عرفیه محقق نیست؟ استطاعت عرفیه محققه. این تنافی وجود نداره. بنابراین با این عرضی که کردیم، تمام وجوه حملی که چون اول بین دو دسته از روایات تعارض دیده شده، بعدن آمدن جمع عرفی کردن، در مقام جمع عرفی وجوه حملی رو آمدن ذکر کردن، مثل وجوهی که مرحوم صاحب عروه فرمودن، طایفه اولا اطلاق دارد، درست شد؟ در زاد و راحله، یعنی استطاعت را مقید میکنه به زاد و راحله، اما اطلاق داره در اعتبار زاد و راحله. اما طائفه ثانیه ظهورش در تقیید است، به این معنا که اون اطلاق زاد و راحله ای را که در طائفه اولا هست مقید میکنه عند عدم القدرت علی المشی، قید میزنه طائفه ثانیه. یه بچه حملی بود که آقایون ذکر کردن و مطرح کردن، مرحوم صاحب عروه هم عنوان فرمودن. خب اینجا این وقت دیگه نیاز بهش نیست. وچه خوبی، حالا ما خواهیم گفت بین همه محامل این محمل وچیست که قابل استناد هست. ما اگر در روایات طائفه اولا اطلاقی نداشته باشیم نسبت به اعتبار زاد و راحله، یعنی زاد و راحله مطلقا، قریب و بعید و دور و نزدیک و وضیع و شریف و همه، اگر اطلاق نداشته باشه، خب در اینجا نیاز نیست که طائفه ثانیه قیدش بزنه مقید باشه. نفع نمی کند طائفه اولا وجوب حج را عند القدرت علی المعشی، که روایات طائفه ثانیه بخواد اثباتش بکنه. حمله بر تقیه که آمدن عنوان فرمودن، ولو صاحب عروه ذکر دفتر نفرموده بود و حقم با ایشون بود، جا نداره. بیایم حمله بر استحباب کنیم که در کلام شیخ طوسی بود و بعدش هم تکرار شد، که در اینجا روایات طائفه ثانیه که معشی درش آمده حمل بکنیم بر حج مندوب یا بر استحباب به اون معنایی که ما عرض کردیم. هیچ کدام از این وجوه حمل وجه نداره. این حرف اول ما. بنابراین ما در اینجا حرفمون این است که آیه شریفه استطاعت عرفیه رو میگه و روایات طائفه اولا بیان محقق این استطاعت عرفیه هست، به حسب قالب و مصداق قالب رو بیان میکنه، پس هیچ تنافی با روایات طائفه ثانیه نداره. اشکالات آقای خویی بر طائفه ثانیه رو بعد متعرض میشیم. اگر مع تسلم، اگر آمدید و شما گفتید نخیر، مرغ یه پا داره، روایاتی که وارد شده است در طائفه اولا این لسان بیان استطاعت عرفیه و تفسیر آیه رو ما قبول نداریم، لیس الا ما میگیم تقیید بکنه آیه شریفه رو، ولی ما خلاف لسان این روایات میداریم تقیید رو، اینجا چه کنیم؟ اینجا بچه حمله خوب چیه انشاءالله عرض میکنیم. ما در آستانه شهادت وجود مقدس امام علی ابن محمد هادی صلوات الله و سلامه علیه هستیم. خب شهادت این امام در اون دورانی که شیعه در برابر حجمهای فوق العاده بنی عباس واقع بود و شرایطی که ائمه در اسکر و در اون شهر سرمن را
زندانی بودن عملا، یعنی یک زندان بزرگی بود که مثل حضرت عسکری که بعد از حضرت هادی امامت رو عهده‌دار شدن، اصلا از خود اون شهر خارج نشدن یا به ندرت خارج شدن، مدینه و مکه رو ندیدن دیگه. این شرایط بحرانی بود که وجود مقدس امام هادی شهید میشن به دست المعتز. امام هادی میدانیم در خصوصیات امامت ایشون 8 ساله بودن که وجود مقدس امام جواد رو شهید کردن، یعنی امامت در 8 سالگی منتقل شد به امام هادی. و باز میدانیم که در 20 سالگی ایشان خود خلیفه متوکل بود، ظاهراً فرستاد که شخصی هم که فرستاد یحیی بن حرثمه بود به مدینه برای آوردن امام صلوات الله و سلامه علیه به سر من رآه، که یکی از وقایعی که اهل تاریخ زیاد نوشتند وقتی که این یحیی بن حرثمه وارد مدینه شد، شیون و ناله و زاری از مردم بلند شد، همه پناه آوردن به مسجد و اونجا به اصطلاح همه نگران بودن که چی میخوان به سر امام هادی بیارن. یعنی این شرایط هم اون زمان در حمایت مردم بود و حضرت رو منتقل کردند. لکن نکاتی که در اینجا بسیار مهم هست در زندگی امام هادی، این رو توجه کنیم که قربت در عصر امام هادی خیلی زیاد بود، یعنی ائمه بسیار تحت فشار بودند. اما گسترش شیعه همونجور که من بارها گفتم بسیار وسیع شده بود، گسترش شیعه فوق‌العاده وسیع شده بود. یعنی بعد از نهضت امام صادق و امام باقر صلوات الله علیه و نهضت فرهنگی و پخش شدن معارف اهل بیت، خب همه جا رفت، همین شاگردایی که به قول ابن عقده 6000 بودند یا 4000 بودند و این کسانی که خود حضرت بهشون افتخار میکرد، مثل زراره، مثل محمد ابن مسلم، اینا بچه سنیایی بودند که اومدن شیعه شدن و بعد نشر دادن معارف اهل بیت رو، افتخار میکرد که لولا اینها عرضم به حضورتون که اصلا تمام دعائم دین از بین رفته بود، خود حضرت تعبیر می‌فرمایند. اینها نشر دادن و کار به جایی رسید که هر مسجدی، هر جایی، هر بنایی بود، اگر کسی روی منبر می‌رفت و حدیث نقل می‌کرد، قال جعفر بن محمد یادش نمی‌رفت. حتی اگر کسی بود که بعد از پیدایش ابو حنیفه مالک میخواست حدیث نقل بکنه، باز به واسطه برمیگشت حدیث به جعفر ابن محمد یا محمد ابن علی. در حالی که روزگاری بر این مردم گذشته بود که نام علی کشتن داشت، یک حدیث در فضیلت علی ابن ابی طالب جان میباختن براش، این بود دیگه، میخواستن حذف کنن، ریشه رو بزنن، اما ریشه زده نشد. در اینجا بعد از سفر علی ابن موسی رضا به ایران که باز یک نشر فوق‌العاده‌ای برای تفکر شیعه بود، این بسیار فوق‌العاده است. خب زمان امام هادی ما میبینیم، البته زمان حضرت عسکری با اینکه کوتاه باز هم بیشتر میشه، که تعداد وکلا، حتی وکلایی که بعد از توطئه واقفیه در مقابل امام سفارایی کردن، اما در زمان موسی بن جعفر هم این بساط محفوظ موند و بعد از موسی بن جعفر زمان علی بن موسی رضا فتنه واقفیه مانع نشد، وکالت گسترش داشت. ما تعداد متعددی از افراد رو به عنوان وکیل امام هادی و وکیل امام عسکری در روم اون زمان داریم، در شام متعدد، در بلاد مختلف داریم. شیعه گسترش پیدا کرده. سوالاتی که افراد میپرسن مستقیم از امام که امروز اسمش رو استفتا میداریم بسیار زیاده، امام هم جواب میده. و راه‌های زیادی دور از چشم حکومت برای تماس گرفتن افراد دارن، 20 سال عمر امام هادی در همین سرمن رعاب اسکر گذشته، در پادگان، پادگان بزرگ در اونجا گذشته. و با اینکه ملاقات با امام محدود بوده، اما در این حال این ارتباط نبریده، یعنی ارتباط بسیار منظم و دقیق مدیریت شده. و توجه داشته باشیم اهمیت دوران امام هادی به این است که عصر غیبت نزدیکه، به فاصله ای، یعنی به فاصله امامت حضرت عسکری عصر غیبت شروع میشه، و لذا این جمعیت شیعه کسانی که تازه تفکر شیعی بینشون نشت پیدا کرده، اینها تهیع و آمادگی باید پیدا بکنن برای تحمل دوران غیبت و مصائب دوران غیبت. صحبت یک نفر و دو نفر و هزار نفر و پنج هزار نفر نیست، پراکنده است در همه جا. و ما میبینیم اضافه بر همه این خصوصیات، وجود مقدس امام هادی صلوات الله و سلامه علیه جدای از همه برنامه هایی که دارن، یکی از اتفاقاتی که افتاده در زمان امام هادی و بعد زمان حضرت عسکری هم هست، فی الجمله نفوذ در خود حکومت، خود ارکان حکومت، ارکان حکومتی که باید در بیفتن با اینها، وقتی ملاقات میکرد با امام، وقتی یک برخورد میکرد مداح امام میشد، مداح میشد. یک نمونه عرض میکنم، امام جواد رو معتصم عباسی دستگیر کرد، زندان کرد. این زمانی است که وجود مقدس آقا امام هادی 6 سالشونه، 6 سال و چند ماه دارم ظاهره. خب معتصم آدم خبیثی بود، کسی رو به نام عمر ابن فرج، این منابع سنی ها، منابع شیعه نیست، عمر ابن فرج، یعنی که حالا منابع شیعه خودمون گیر داره ها، ما از این باب میگیم که کلام خود اونها رو استناد کرده باشیم، نه اینکه ما سندیت برای اینا قائلیم، برای منابع خودمون سندیت قائل نیستیم، اصلا سندیت مال منابع ماست. این یه وقت به اصطلاح عرض من این اشعار به این معنا نده، خودشون نقل کردن. این آقای عمر ابن فرج یا آدمی بود، حالا لشکری بود، معتصم خواستش، گفت میری مدینه برای علی ابن محمد یه معلمی انتخاب کن. خب از نظر اونا بچه هست دیگه، بچه 6 ساله در خوندن میخواد، یه معلمی انتخاب کن که ناسبی باشه، بگرد از بین ناسبی ها، اونایی که عداوت و دشمنی نسبت به اهل بیت دارن، یکی رو انتخاب کن، پیدا بکن، اینو به عنوان معلم علی ابن محمد اونجا بذار، این رو به اصطلاح تربیتش کنه که در آینده زحمت نداشته باشیم به قول معروف. خب این آمد به مدینه، آمد پیش والی مدینه، با والی مدینه هم مشورت کرد، چند روز نشستن گفتگو کردن. یک کسی رو به نام زبیدی، ظاهرن جنیدی، عذر میخوام، یک کسی رو به نام جنیدی اون حاکم معرفی کرد که این نقش فوق العاده در دشمنی با اهل بیت داشت، در عناد با اهل بیت داشت. این رو آوردن بهش گفتن پول خوبی بهت میدیم، شما معلم سرخانه علی ابن محمد باش و خلاصه اونجور که ما میخوایم تربیتش کن. این آمد، یه مدت مشغول بود، میآمد خانه امام مشغول بود. کسی هست به نام محمد ابن جعفر نقل میکنه، میگه برخورد کردم به جنیدی، مثلا چند ماه بود، تازه رفته بود خانه امام، برخورد کردم بهش، تعبیر اینه: ما حال و حاضر سبی لذی تو عدبهو، این بچه حال چطوره؟ قال زبید، این جنیدی میگه، میگه اتقول حاضر سبی ولا تقول حاضر شیخ، بچه کدامه؟ گفت مردم، این عین تعبیرشه، یظن الناس انی اعلمه والله انا اتعلم منه، مردم خیال میکنن من دارم چیز یادش میدم، من دارم از اون یاد میگیرم، بچه 6 ساله. خب مدتی گذشت، دوباره همین آدم ازش میپرسه ما حال هذا السبی، فانکر علیه الجنیدی ذلک و قال دعنك هذا القول والله تعالی له و خیر اهل الارض. این آدم دشمن ناسبی، بعد برای این محمد ابن جعفر بیان میکنه، میگه من رفتم اونجا مثلا قرآن به این یاد بدم. اینجا بهش میگم داخل این اتاق که میخوای بشی، حالا خودش میگه یه سوره قرآن بخوند. برای اینکه سخت بهش بگیرم سوره های طویل قرآن رو میگم. این بچه 6 ساله شروع میکنه از اول دقیق خوندن، غیر از این که آیات رو میخوانه، صحیح میخوانه، شأن نزولش هم بیان میکنه، تفسیرش هم بیان میکنه و چیزایی میگه که من اصلا نشنیدم و بلد نیستم. این یک بهانه است که من بهش بگم این سوره رو بخون و این شروع کنه و به من بیاموز. انه حافظ القرآن من اوله الی آخره و یعلم تأویله و تنزیله. اینجوره. و بعد خود جنیدی میگه که از قبلش خود این آیون نقل میکنن، همینایی که میان حالا از حرفشونه، از بغضشونه، اونجور مواد منفجره میگذارن اتباعشون و حرم امام رو منفجر میکنن. خود جنیدی میگه هاذا السبی سقیر نشأ بالمدینه، از مدینه که بیرون نرفته، بین الجدران، فمن این جاء هاذا العلم الکبیر، از کجا آمده این بچه 6 ساله که منو به عنوان سرپرست و معلم براش آوردم، پدرش زندانیه، دور از اینجاست، این چجور این منابع رو به دست آورده؟ در ادب عرضم به حضورتون که در میگه چیزایی برای من میگه که در عمرم نشنیدم. معروف بوده جنیدی، معروف بوده در علم و ادب، استاد بوده به اصطلاح، منتها استادی بوده که امتیازش برای حکومتی بوده ناسبی دشمن اهل بیت که استخدامش کردن برای این کار. این واقعیت که این نفوذ نه فقط در مثل اینجا، خود کسی رو که مأمون که متوکل بعد از شهادت امام جواد یحیی بن هرثمه رو میفرسته به مدینه که امام جواد رو با خودش بیاره به سرمنده. در اونجا وقتی وارد میشه، خب مردمگری ازاری در مسجد جمع میشن، این هم معمول اونها بوده، به قول معروف مثل حکومت نظامی اعلام میکنه، در شهر هجمه میکنه، منزل امام رو محاصره میکنه و شبانه میریزن داخل خانه. اونجا وقتی داخل خانه میشه، حالا گزارش داده بودن امام پول جمع میکنه، اسلحه جمع میکنه، ارزم با 20 سالش بوده امام، بعد از امام جواد دیگه، تازه امام جواد رو به شهادت، عذر میخوام، این وقتیست که امام جواد به شهادت رسیده، امام هادی امام هست، اما حکومت متوکل تشخیص میده که بودن امام در مدینه اسباب زحمته، میریزن داخل خانه امام. خب اسلحه گیر نمیارن، اما پول گیر نمیارن، اما امام رو در حالتی میبیند نیمه شب در دل شب رو به قبله در حال نماز و مناجات، که این آقای یحیی بن هرثمه مدتی میشده اونجا نگاه این حالت امام میکنه، نگاه میکنه به این حالت و بعد امام رو برمیداره میاره. و وقتی میاد والی بغداد، از مسیر بغداد می آمده، والی بغداد بهش میگه که یحیی یه نصیحت بهت بکنم، من والی اینها هستم، والی متوکلم، اما اینی که اسیر توست بدون فرزند رسول الله، این الان دست تو اسیره، مواظب باش باش چجور عمل میکنی. این رو بدان که اگر موقعیت دستش بیاد متوکل این رو میکشه، تو یه جوری عمل کن که این رو خیلی جلو چشم متوکل نبری، نشونش ندی، یا متوکل رو آرام کنی. اونجا نوشتن این یحیی بن هرثمه رو کرد به والی بغداد، گفت من از اون لحظه‌ای که این شخص رو در روی سجاده نمازش تو خانش در دل شب دیدم، وقتی که حجمه برده بودم به خانش و مسیری که باش آمدم، اون چنان دل من رو برده که اگر به قیمت جان خودم شده نمیذارم متوکل به صدمه بزنه. این نفوذی است که امام میبینیم در داخل دل افراد میکنه، یعنی همون حکومتی که میخواد بازدارنده باشه افراد حقوق بگیر از این حکومت، مداح امام هادی میشه، مداح اهل بیت میشه، حقوق رو از اونها میگیرن، کار رو اینجا میکنن، شیعه ها رو را میندازن میارن خانه امام هادی، میارن در جلسه و مجلس امام هادی و این است که شیعه رشد پیدا کرده. این فرصت ها 20 سال امام هادی توی شهر دور افتاده عسکر داخل لشکر و پادگان محصور و زندانی، اما وقتی امام عسکری امام میشه در همون شهر سرمنرعا، در همون عسکر، در همون پادگان، میبینیم این وکلایی که ائمه دارن تعدادشون بیشتر میشه، ارتباط گسترده تر میشه. زمانی که غیبت شروع میشه، غیبت صغرا، بالاترین حد ارتباطی و قویترین شبکه ارتباطی میان امام و سران شیعه و بزرگان شیعه بوده. این چجور به وجود آمد؟ تفکری که سالیان سال پول خیلی کار میکنه. عربستان هم با پول چه میکنه؟ در نشر وهابیت پول خیلی کار ازش میاد، زور خیلی کار ازش میاد. پول بود، زور بود، 70 سال بالای منبرا لعن علی ابن ابی طالب بود، اما علی و تفکر علی موند، تفکر اهل بیت موند. کربلا یک گوشش رو گرفت، امام صادق و حوزه علمیه او یک گوشش رو گرفت، علی ابن موسی رضا یک گوشش رو گرفت، موسی بن جعفر یک گوشش رو، هر کدام یک نحوه ورود کردن. و این تفکر امروز بعد از گذشت 1400 سال یک تفکر مطرح در سطح عالم هست. یه گوشه نیستیم ما مخفی کنیم خود، نخیر، در سطح عالم حرف داریم و حرفامون رو میزنیم، مطرحیم علی رغم همه فشارها، کشتارها، جنایت خیلی کردن، امروز هم دارن میکنن، تفاوت نکرده. همون تفکر معتصم و متوکل امروز هم هست، الان در بغداد، در همه جا دور و بر خودمون داریم میبینیم. در اطراف ایران نگاه کنید، به عنوان داعش، به عنوان القاعده، سگ زرد برادر شغال، تفاوت که نمی کنه. این تفکر این هست، اما این تفکر شیعه مونده. و ما سلام و صلوات خداوند بر وجود مقدس امام هادی، بر وجود مقدس پدر بزرگوارشون امام جواد، که امام جواد از همون بدو تولد زیر نظر بودن، زیر نظر حکومت بودن، ولو عنوان دامادی بود، ولو عنوان بودن در خانواده حکومت بود، اما زندانی بودن تا آخر، و بعد امام هادی و بعد امام عسکری. و امروز که این پرچم به دست با کفایت وجود مقدس آقا حجت ابن الحسن است، حجت ابن الحسن، برای این که این تفکر در سطح عالم مطرح بماند و مطرح ترین تفکر باشه، به ماها احتیاج داره. این رو بدانیم، به ما احتیاج داره. حلم ناصر ینصرونی سید الشهدا در میدان امروز منتقل شده به آقا حجت ابن الحسن و ماها طرفیم دیگه، لشکری های یزید نیستن، ماها طرف. حلم ناصر ینصرونی از ماها، چجوری نصرتش کنیم؟ با تدبیر، با عقل، با تفکر. فکرمون رو به کار بندازیم، این تفکر با فکر و تدبیر تا به امروز به این صورت در آمده. ما هم با همین عوامل سعی کنیم این تفکر رو نشر بدیم. اگر تفکر رو نشر بدیم، این قرائت یک سویه از اسلام که وهابیت داره منتشر میکنه با پول نفتی، با کمک قدرت‌ها، با حمایت قدرت‌ها، اون قرائت رو میتوانیم زمین بزنیم. اما ما باید این کار رو بکنیم. قرائت از اسلام قرائت وهابی نیست، قرائت از دین تفکر سلفی نیست، قرائت از اسلام تفکر اهل بیت. این وظیفه ایست که ما امروز بر عهده داریم، و اگر بتوانیم این وظیفه را انجام بدیم، به هر حال ما هم جز سلسله‌ای خواهیم بود که در استقرار این تفکر نقش داشته ایم، و امیدواریم خداوند این توفیق رو به ما عنایت بفرماید. و السلام علیکم.